فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه در این بخش با ما همراه هستن. جناب آقا بزرگی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقا بزرگی، ما به هر حال آخرین فکت یا آخرین اتفاقی که افتاد هفته پیش، خب یه جلسه ای هم وزیر اقتصاد در مجلس حضور پیدا کرده بود، اونجا مثل همیشه قول دادن که بازار سرمایه حمایت بکنن. خب مجلسی ها هم طبق معمول ابراز نگرانی کردن، حتی من خاطرم هست هفته گذشته نایب رئیس اول مجلس نامه رو خطاب به آقای رئیسی نوشتن، رئیس دستگاه قضایی، و فکت هایی رو اونجا آوردن که از ایشون خواستن تا به هر حال بررسی های و رسی های قضایی هم نسبت به آنچه که در بازار سرمایه اتفاق میفته رخ بده. یه نگاهی هم الان مطرح میشه، خب میگن به هر حال بورس قربانی نگاه سیاسی شده، یا به نوعی منازعات بین مجلس دولت. ارزیابی شما چه هست آقا بزرگی؟
شما از کنم که همجور که اشاره فرمودیم، به هر حال من با این مقدمه میخوام یه وجه تمایز رو مطرح بکنم نسبت به نگاه هایی که 5 تا 10 سال گذشته به سازمانی به نام سازمان بورس، شورای عالی بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیمی در حوزه بازار سرمایه. ببینید، در حال حاضر با فراخوانی که دولت زده و در سال 99 و خیلی عظیم سهامداران و فعالای علاقمند برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بورس وارد شدند، ما الان در مورد یک جمعیت 45 تا 50 میلیون نفری داریم صحبت میکنیم که تا 2 سال پیشتر این جمعیت حداکثر 8 تا 10 میلیون نفر بود. بنابراین سازمان بورس و از اون بالاتر شورای عالی بورس حافظ منافع و حفظ مصالح سهامداران در بلند مدت هستش. لذا تصمیماتی که در مقاطع خاص، حالا در یک دولت خاص، در یک وضعیت ویژه اتخاذ میشه، اهم از اختلاف نظری که بین دو حوزه مثل دو تا وزارت خونه، یک جناح مثلا قوه مقننه در مقابلش دولت هست، این اتحاد و این حمایت به صورت عملی و به صورت کاربردی باید صورت بگیره. صرف بیان مطلب در خصوص این که ما از بازار سرمایه حمایت میکنیم، که البته خوشبختانه اخیراً یک جمله هم بهش اضافه شده که ما تضمین نمیکنیم، این همون جمله کلیدی بود که در ابتدای سال 99 باید مطرح میشد که حضور و فراخوان به حضور در بورس به منزله تضمین و ایجاد انتظار برای کسب یک سود حداقلی یا یک سود مناسب مطرح نیست. در حال حاضر در این رابطه به نظر من تمرکز بر اصل استقلال سازمان بورس به عنوان نهاد و مقام ناظر، رگولاتور، تنظیم کننده قوانین و مقررات بسیار بسیار بیش از پیش پررنگ میشه و حفظ این استقلال درگیر این هستش که شاید در حال حاضر، شاید عرض میکنم، بله، یک مباحثی مطرح باشه که بله اختلاف نظر بین دو قوه یا دو تا وزارتخونه نتایجش در بورس مطرح شده، در صورتی که اگر بورس، سازمان بورس، با انتظارات و اون خیلی عظیم سهامدارانی که در حال حاضر درگیر این موضوع هستن، میبایست به عنوان یک نقطه متمایز و مجزا از تصمیم‌گیری هایی که میتونه حتی نگاه کوتاه مدت، بحث حالا اون شاهده نمیدونم کسری بودجه سال 99 یا انتظاراتی که ناشی از مثلا تحریم های اقتصادی و یا هر دلیل دیگه بوده، استقلال سازمان بورس بسیار با اهمیت، هرچند در قانون هم پیشبینی شده که بالاخره انتخاب اعضای هیئت مدیره بورس، رئیس سازمان بورس توسط شورای انجام میشه که این شورا خودش متشکل از اکثریت آحاد منتخب دولت هستش، اما دولت و حتی مجلس هم نگاهشون باید به سازمان بورس از این به بعد به این صورت باشه: یک، سازمانی که حافظ منافع 40-50 میلیون نفر است و این منازعات و این اختلاف نظرات میباید حتما با نظر مشورتی رؤسای سازمان بورس و حتی اعضای شورای عالی بورسی که استقلال خودشون رو دستور کار قرار بدن، یعنی منویات دولت، مقاصد دولت، و یا احیانا بخش‌های کوچیکی که ممکنه در به اصطلاح مجلس محترم گنجانده بشه یا دستور کار قرار بگیره، اینها باید اولویت‌های بعدی باشه. اصلش حافظ اصل موضوع منافع بلند مدت کل سهامدارانی هست که نه تنها در سال 99 بهشون ازشون دعوت شده بیان، این افراد حضور دارن چه در قالب سهام عدالت، چه در قالب ETF هایی که فروش رفته، چه اشخاصی که ناخواسته و حتی شاید بدون توجیه به طور مستقیم وارد بورس شدن برای سرمایه گذاری. انتظاراتشون خیلی بیش از پیش هست، کما اینکه در 3 سال گذشته به ترتیب 24%، 87% و 190% بازدهی در 3 سال گذشته. من از سال اول شروع کردم 95.
بله.
این بازدهی هایی که کم بوده کسی معترض نبود، اما امسال تا این لحظه 120% بازدهی داریم تا همین امروز در طی 10 ماه، اما یه تعدادی ناراضی وجود داره و حق هم به جانبشون هست، چون انتظار براشون ایجاد شده، تجربه کافی برای بورس سرمایه گذاری در بورس نداشتن و نوع نگرش و نوع نگاهشون درست مثل سپرده گذاری یا پیش خرید مثلا یک کالایی مثل خودرو بوده در برای حضور در بورس. لذا با این توضیحات میخوام عرض بکنم که این حواشی و این نکاتی که حالا منتهی به تغییر دو تا رئیس سازمان بورس شد در سال 99، یکی از نکاتی هستش که بسیار بسیار بیش از پیش باید بهش توجه بکنیم. من بعد از این در حقیقت نفر یا عواملی که صرفا مجری دستورات یک وزیر یا هیئت وزیران یا تصمیماتی که در یک نقطه اتخاذ میشه به عنوان متولی امر اقتصاد، این اولویت های دوم هست. اولویت اولش حفظ منافع سهامداران و 40 میلیون افرادی هستی که درگیر بازار سرمایه هست.
بله آقا بزرگی، ما در حد 2 دقیقه بیشتر فرصت داریم، خیلی کوتاه خواهش میکنم، حالا شاید هم تکراری باشه این سوال یا جواب احتمالی شما، این هستش که به حال چه سازوکاری الان میشه اتخاذ بکنه سازمان بورس که بشود به حال این بورس روی مدار متعادلش کرد و مردم هم به حال در اون قاعده کلی که به حال بورس میتونه نوسان داشته باشه و اساساً در ذات بورس نوسان هست، متوجه باشن که به حال هر روز نمیشه بورس مثبت باشه، یه روزهایی هم میتونه منفی باشه، ولی این اصلاحات عمیقی که حالا از تقریبا مرداد ما تا الان خورده، واقعا خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن که خارج از روال یک در واقع بازار سرمایه است.
ببینید حالا تصادفا توضیحی که من میخوام بدم تکراری نیست. برگشت به تعادل و ایجاد تعادل در بازار فعلی ما با توجه به مؤلفه های اثرگذار و وضعیت اقتصادی که اونچنان مشعشع و اونچنان درخشان نبوده تا در سال 99، من پیشنهادم و نکتم این هستش که مدار واقعی بازار ما ایجاد تعادل و ثبات هست، به صورت درصدی، به صورت شارپی، افزایش شاخص و سطح عمومی قیمت ها نه تنها دردی دوا نمی کنه، بلکه حتی می شود این آثار تخریبی که در آذر ماه 99 باعث ریزش ها در دی ماه شد رو هم پیشگیری می کنه. بنابراین لزوماً بازار سبز به معنی بازار خوب و ایجاد تعادل نیست.
بله.
برگشت به مدار هیجانی سعودی مثل 4 ماه ابتدای سال 99 مجدداً آثار مخربی در پی خواهد داشت. بنابراین حفظ وضع موجود، افزایش حجم معاملات بهترین توصیه میتونه باشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمند از تعالی جناب آقا بزرگی، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظی باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به حال تأثیر نگاه های سیاسی بر بازار سرمایه، آقای آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در این بخش با ما همراه. مجری کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا در ستاد اجرایی فرمان امام تا گفت تا تاکنون این واکسن عوارض جدی به دنبال نداشته است. البته یک سری عوارض خفیف مانند تب خفیف چند ساعته، حالت تهوع چند ساعته، درد و سوزش محل تزریق وجود داشته است، اما عوارض جدی به دنبال تزریق واکسن ایرانی کرونا ایجاد نشده است. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو هم بشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی آخرین تحولات امنیتی در عراق رو بررسی میکنیم بعد از انفجارهای تروریستی در شهر بغداد پایتخت این کشور. آقای صبحان محقق، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب محقق سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. جناب محقق بفرمایید که از نگاه شما به حال شرایط امنیتی در عراق به ویژه بعد از انفجارهای اخیر در پایتخت این کشور رو چگونه باید تحلیل کرد؟
بله، خدمت عرض بشه که انفجارهای عراق در شرایط خیلی خاصی اتفاق افتاد. از یه طرف ما انتقال جنجالی قدرت در آمریکا رو داشتیم و از طرف دیگه خود کارشناسان سوری و عراقی و منطقه‌ای پیشبینی می‌کردن که چنین اتفاقی می‌افته و همین خاطر به راحتی، یعنی راحت تر از موارد دیگه، میشه آینده رو در منطقه پیش بینی کرد، در عراق خصوصا پیش بینی کرد. این انفجار در واقع همونطور که کارشناسان منطقه لبنانی، سوری، عراقی گفتند کار آمریکا بوده. یعنی این کارشناسان از قبل گفته بودن که عراق باید این روزا منتظر اتفاقات دردناکی باشه و نمیدونستن دقیقا چه اتفاق میفته. دلیلش این بوده که آمریکا، نظامیان آمریکایی تروریست ها رو، یعنی در واقع داعشی ها رو، از استان الحسکه سوریه منتقل کرده بودن به اردوگاه آموزشی التنف در استان دیروزور سوریه و همه منتظر بودن که به اصطلاح اینها ببینن چه ماموریتی تازه بهشون معول شده. بعد از این قضایا ما انفجارهای بغداد داریم، این از یه طرف. از طرف دیگه ما انتقال جنجالی قدرت رو در آمریکا داشتیم و خدمت ما عرض بشه تا الان گفته میشد که ترامپ فردی دیوانه است، ترامپ به حقوق ملت ها توجهی نداره.
بله،
ولی ما میبینیم که ارتش آمریکا کار خودشو کرده، اصلا توجهی به تحولات داخلی آمریکا نداشته، اومده و این انفجار رو در واقع مدیریت کرده. شما حتما بدونید که کار آمریکاست، حالا چه با واسطه عربستان چه بدون واسطه. بعد عرض کردم که خود این اتفاق به طوریه که از الان ما میتونیم آینده عراق رو هم پیش بینی کنیم.
بله،
به این صورت که همینجور که شاهد بودیم دیروز، از صبح تا غروب دیروز 5 حمله علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق اتفاق افتاد. شب گذشته هم یه حمله اتفاق افتاد. من پیش بینی می‌کنم که البته جوانب دیگر را هم باید سنجید، ولی خب من پیش بینی می‌کنم که عراق طی روزهای آتی شاهد حملات بیشتر علیه پایگاه‌های آمریکایی خواهد بود.
درست.
بعد در ارتباط با بایدن هم این نکته رو باید گفت که بایدن در عراق انتخاب‌های خیلی اندکی داره، یعنی مردم آگاه شدن. همینجور که میدونید دموکرات‌ها در آمریکا از قدرت نرم استفاده می‌کنن، یعنی بیشتر اهل دوز و کلک و فریب افکار عمومی و شعارهای رنگارنگ و اینجور چیزا هستن. خوشبختانه الان بایدن و دولتش از این لحاظ حل اصلاح شده، چون مردم عراق به این فهم و آگاهی رسیدند که علت العلل همه بدبختی ها به ویژه حملات خونین تروریستی داعش کار آمریکاست.
بله
در خبر هستم اگه سوال دیگه
بله
باشه.
آقای محقق، از نگاه شما در مسیر اجرای این گونه سیاست‌های ناامن کننده امریکا در عراق نقش بازیگران منطقه‌ای در این فرایند چگونه است؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بازیگران منطقه‌ای بعضی‌ها الان مثلا من یه مثال رو پیش بگم، الان شرایط عراق به گونه‌ایه که یک دولت انقلابی و یا یک دولت مقاومتی رو می‌خواد، یعنی دولتی که این ظرفیت رو داشته باشه که لایه‌های پنهان سیاست‌های خطرناک آمریکا رو درک کنه. در کل منطقه خوشبختانه اون گرایشی که به آمریکا بوده در میان سیاستمداران عرض می‌کنم، یعنی در میان محافل سیاسی و رسانه‌ای،
بله،
اون گرایشی که تا الان با آمریکا بوده خوشبختانه روز بروز داره ضعیف و ضعیف‌تر میشه و این جریان اون قدرت مثلا 5 سال قبل 10 سال قبل رو نداره و هر روز داره کوچیک‌تر میشه. من حس میکنم که جریان مقاومت و دولت‌هایی که به سمت مقاومت گرایش پیدا میکنن از این پس بازیگران اول منطقه خواهد
بود. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب محقق. با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. مرحبا زیاد. خدافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
خدافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به آخرین تحولات امنیتی در عراق. آقای صبحان محقق از کارشناسان مسائل غرب آسیا در این بخش با ما همراه. رئیس اکثریت دموکرات مجلس سنای امریکا گفت دادگاه استیز ترامپ 8 فوریه برگزار می شود. چاک شومر رئیس اکثریت سنای امریکا اعلام کرد نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا قرار است روز دوشنبه طرح استیز ترامپ را به کنگره تحویل دهد. وی گفت دادگاه استیز ترامپ به دلیل تمرکز سنا بر تایید اعضای کابینت دولت بایدن و همچنین مهلت به تیم ترامپ برای آمادگی از دفاع از خود در مقابل سنا تا 8 فوریه به تعویق افتاده است. بر این اساس پرونده اتهامی ترامپ 2 روز دیگر از مجلس نمایندگان به سنا می رود و ترامپ تا 14 بهمن فرصت دارد پاسخ خود را به اتهامات ارسال کند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت برای تبدیل شدن خودروسازی کشور به یک صنعت پویا و روبه جلو باید نوآوری دانش بنیان‌ها به این حوزه راه یابد. سرنا ستاری در مراسم افتتاح مرکز رشد تحقیق و نوآوری قطعه‌سازی خودرو گفت اکنون توانایی تولید بخش قابل توجهی از قطعات و نرم افزارهای خودرویی در شرکت‌های دانش بنیان داخلی وجود دارد. خب عزیزان شنونده، دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برمی امشب رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
اصلاح ساختار بودجه 1400 با توجه به بررسی کارشناسانه و ایراداتی که در ارز ترجیحی وجود دارد امری ضروری به نظر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاحات مورد نظرش درباره بودجه سال آینده گفته که اصلاح سیاست نرخ ارز ترجیحی به نفع عموم، وضع مالیات بر مجموع درآمد با تمرکز بر اقشار کم درآمد، حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حذف مالیات معافیت مالیاتی فعالان بزرگ اقتصادی کشور و حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد ویژه اقتصادی و موارد دیگری که همگی به نفع اقشار کم درآمد و پاسخگو کردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، اقداماتی که میتونه جایگزین مناسب در بودجه و حذف ارز ترجیحی بشه. لذا توجه به ظرفیت‌های بالای درآمدهای مالیاتی و ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق درآمد مالیاتی هدفیه که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره. در این بخش بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای دکتر طهماسب مظاهری از رؤسای کل پیشنه بانک مرکزی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر. جناب
آقای عسکری، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مظاهری، این به هر حال پژوهش که حالا مرکز پژوهش‌ها انجام داده و خلاصش رو حالا من خدمت شما از آن شنونده قرائت کردم، محتواش این هستش که به هر حال درآمدهای مالیاتی یه جایگزین مناسبی هست برای درآمدهای نفتی و در واقع موضوع حذف ارز ترجیحی. از نگاه شما این موضوعی که مرکز پژوهش‌ها مطرح میکنه چقدر میتونه با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگار باشه؟
این موضوع رو به سه تا بخش میشه تقسیم کرد. یه بخشش این که کاری که دولت باید میکرد، حالا ادعای دولت هم اینه که کرده تا یه حدودی بیشتر در حد توان دولت. این کاری کرده به عنوان اصلاح ساختار بودجه، برخی نکات طولانی بودجه سعی کرده اقدام بکنه. این خودش خوبه، قابل تشکر از دولت برای اینکه کوششش رو کرده در حد توانش. این که مجلس بخواد یه قدم دیگری و یه قدم باز بزرگتری از اونجوری که دولت برداشته برداره خیلی قابل تقدیره. من اون روحیه‌ای که روزهای اول این بحث مطرح شده بود بین دولت و مجلس که در کنار هم در این فرصت باقی مانده تا پایان سال دو تا سه تا چهار تا تصمیم تکمیلی گرفته بشه که ساختار بودجه اصلاح بشه رو خیلی ازش خوشحال بودم و خیلی مردمم خوشحال بودم. متاسفانه این چند آخر این همکاری یه مقداری با رنگ و بوی یه مقدار دلخوری و دلگیری همراه شد که انشاءالله اینو برطرف کنند، این قدم ها رو با هم بتونن بردارن. علت این که این اصلاح ساختار بودجه کاری که مجلس شروع کرده دون و روش تاکید داره مفیده اینه که ما به بخش بزرگی، اگه نگم همه، ولی حداقلش که میشه بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ما، بحث تورمی که هست، بحث روش نقدینگی و دیگر مشکلاتی که الان ما داریم، سرمنشأش بوده دولت بوده و هست. اگر هر چقدر ما بوده دولت رو اصلاح بکنیم، اصلاح ساختار بکنیم، حتما در آینده اقتصاد مملکت و برای بچه هایمون یادگار خوبی میخواد بذاریم. لذا باید من توصیه‌ام به دولت همیشه این بوده که از این روحیه که مجلس با انرژی خوبی اومده وقت از مخواد اصلاح بکنه استقبال بکنه. اما اینکه این اصلاحات چه چیزایی باشه، شما یه لیستی رو الان خوندید و خب هر کدومش نیاز به بحث داره. این که ارز ترجیحی یعنی نظام دو نرخی ارز یا چند نرخی ارز رو برچینیم، یک نرخ یا حتی مقدور تعداد نرخ کمتری باشه و ارز ترجیحی به افراد داده نشه، این تصمیم به نظر من بسیار مقدسیه که اگر بتونه یه روزی چه مجلس چه دولت چه نظام بگیره شر این ارز ترجیحی رو بکنه، خدمت بزرگی به من بکرد کرده به هر شکلی بتونه این کار انجام بده.
درسته.
این کار مجلس برای حد ارز ترجیحی بسیار زیقیمته. ارز ترجیحی معنی دیگرش این است که همطور که این چندان حسابت شده تو رسانه ها، یعنی یه رانتی، یه سود بادآورده‌ای به دست یک گروهی برسه. تجربه بلاخص این دو سال گذشته 97 و 98 مون که داریم ببینید که اون چی که ارز ترجیحی، حالا اسمشو بذاریم ارز 4200 تومانی یا ارز سوبسیدی به مصارف مختلف اختصاص پیدا کرده، محصولش عوایدش منافعش و شیرینیش تو جیب عموم مردم نرفته.
آقای دکتر مزاری ما دو دقیقه فرصت داریم، من خواهش می‌کنم اگه ممکنه یه مقدار رو بحث درآمدهای مالیاتی متمرکز بشیم که چقدر ظرفیت داره.
برابر این حد ارز ترجیحی خودش یه قیمت خوبیه. در مورد مالیات، ما نظام مالیاتیمون الان در رقم وصولی مالیاتمون نسبت به در جی ام پی مون خب درصد پایینی داره، باید مالیات بالا ببریم. اما تو این دو دقیقه که میگید که یه قشنگ گذشت، باید مراقب باشیم که مالیات خودش عامل روندن مردم از فعالیت اقتصادی نشه. بذار من یه موردشو بگم. اون چی که شما گفتید مالیات از سود سپرده ها، عملا الان در قانون بانکداری بدون ضوابط سود سپرده هایی که بانک ها به سپرده گذاران میدن مالیاتش پرداخت شده. باید اینو تنظیمش کرد که از یک درآمد دوتا مالیات گرفته نشه. اگر اینطوری بشه میشه یک درآمدی که دوتا مالیات ازش گرفتیم چه خودش انگیزه ضد سرمایه‌گذاری داره. توضیح بیشترش رو جای دیگه من میتونم بگم، فرصت دیگه بگم. اما جایگزینی مالیات و شناختن منابع مالیاتی و کشف منابع مالیاتی و داشتن قوانینی که از اونها میشه استفاده
کرد، خیلی متشکرم از حضرت عالی جناب دکتر مزاری عزیز که مدیریت زمان هم فرمودید. انشاءالله بتونیم باز هم در فرصت آتی خدمتتون باشیم و از صحبت های شما بهره مند بشیم.
سلامت باشید آقای
عزیز. متشکرم، شب شما بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، آقای دکتر مظاهری از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی در این بخش با ما همراه بود. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.